به نام زن زندگی آزادی، درود بر شنونده ها و بیننده های مؤسسه توانا و هر آن کس که هر جای دنیا ما رو میبینه، امیدوارم تندرست و دلشاد باشید. من ماه منیر رحیمی هستم و امروز مهمان گرانقدر و محترمی دارم، خانم صدیقه وسمقی. اجازه میخوام که پیش از این که به گفتگوی صمیمانه‌ای که ایشون محبت کردن و دعوت من و مؤسسه توانا رو پذیرفتن بپردازیم، عنوان رو بگم که قرار هست امروز راجع به این صحبت کنیم که خدا ناباوران و دینداران در آینده ایران، در ایرانی آزاد و آباد، چگونه قرار هست با مسالمت کنار هم زندگی کنند. مهمان من امروز خانم دکتر صدیقه وسمقی از نادر اسلام شناسان زن و خوشبختانه زنده معاصر در ایران که سالهای سال تلاش کردن برای رفع هر گونه تبعیض اعتقادی و باورهایی که هر کسی میتونه داشته باشه، اما این دلیل نمیشه که تفاوت باورها به نابرابری حقوقی بیانجامه. خانم وسمقی جان، خوش آمدید. پیش از اینکه من اولین سوال رو مطرح کنم، میتونید با شنونده ها بیننده های ما به قول صمیمانه‌اش چاق سلامتی بکنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، متشکرم. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگانتون و در خدمتتون هستم. با اینکه سرما خوردم، امیدوارم که بتونم یه گفتگوی خوبی با شما داشته باشم.
خیلی لطف کردید، علی‌رغم اندک کسالتی که داشتید سپاسگزارم که حاضر شدید با ما صحبت کنید و هر چه زودتر بهبودی کامل بیابید. خانم وسمقی گرامی، من یه تیکه از معرفی شما سعی میکنم چکیده تر، هرچه خلاصه و کوتاه بگم. صدیقه وسمقی زاده 1340 تهران در تهران، شاعر، نویسنده، مترجم، اسلام پژوه، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران. تحصیلات خانم وسمقی پس از انقلاب 1357 حدود 3 سال در مدرسه مطهری علوم مذهبی خوند و در سال 62 خورشیدی وارد دانشگاه تهران شد و در رشته فقه و مبانی اسلام دکترا گرفت. با عنوان استادیار فقه اسلامی تدریس کرد و عضو هیئت علمی همان دانشگاه تهران هم شد. در قلمرو سیاسی اجتماعی با پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، خانم وسمقی در عرصه سیاسی هم فعالتر شد و در نخستین انتخابات شورای شهر تهران 1377 به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد تا 1180 اونجا بود و سخنگوی این شورا هم شد.
82
تا 82. خانم وسمقی مدتی هم عضو هیئت منصفه مطبوعات بود. خانم وسمقی همینطور به عنوان کارشناس فرهنگی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم همکاری کرد. بسیاری از این نکات برای من هم تازگی داشت. دانشگاه های غیر ایرانی خانم وسمقی در سال 2011 به عنوان استاد مهمان در دپارتمان اسلام شناسی دانشگاهی در آلمان، اسمش سخته نمیگم که مبادا اشتباه نشه، در آلمان مشغول شد و در همین زمینه با دانشگاهی در سوئد هم همکاری کرد. اما خانم وسمقی محکومیت قضایی دریافت کرد. مهر ماه 1396 وقتی به ایران برگشت، در فرودگاه ساعتی بازداشت شد، بعد به شکل غیابی در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم بود به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی. بعد به دستور قاضی مقیسه به زندان اوین منتقل شد و البته 14 روز با قرار وثیقه آزاد شد. 14 روز بعد دادگاه تجدید نظر حبس او رو از تعزیری به تعلیقی تبدیل کرد و در آبان 1398 هم با شکایت وزارت اطلاعات مجدد به دادگاه رفته و به یک سال حبس محکوم شد. تا اینجا درست این اطلاعات خانم وسمقی؟
میتونم یک کمی تصحیحش کنم. من مثلا محاکمه قیابیم زمانی بود که من در سوئد بودم. وقتی در سوئد بودم در دادگاه انقلاب قیابی محاکمه شدم و 5 سال حبس محکوم شدم، اما علارغم این محکومیت به ایران برگشتم و خب با اینکه دائما تهدید می شدم که اگه بیایی بازداشت می شی، من پذیرفتم، گفتم اشکال نداره من میام و اومدم. همونطور که فرمودین در فرودگاه مدتی بازداشت شدم، بعدن دوباره در دادگاه محاکمه شدم و از اونجا به اوین فرستاده شدم. دیگه بقیه رو درست فرمودین. سال 98 هم در اعتراض به کشتار معترضان باز من محاکمه شدم به شکایت سپاه و وزارت اطلاعات که حسن... به 1 سال محکوم شدم.
اون 1 سال حبس رو با قرار وثیقه آزاد بودید بیرون؟
نه، هیچ از منو احضار نکردن برای اجرای حکم.
آها.
من در دادگاه هم شرکت نکردم، یعنی اونجا هم من به دادگاه نرفتم و اعلام کردم که دادگاه انقلاب رو به رسمیت نمیشناسم، اما با وجود این خب محکوم شدم و منو نخواستن برای اجرای حکم.
بنابراین حتی حکم تعلیقی نبوده، فقط اجرا نشد.
نه خیر،
تعذیریه
که حتی بله تاییدم شد در تجدید نظر، تاییدم شده ولی اجرا نشد.
خوشحالم و امیدوارم در امنیت و سلامت باقی بمانید. و اما آثار خانم وسمقی علاوه بر مصاحبه های بسیار منتشر شده در سایت های مختلف و مقالات چاپ شده در نشریات علمی بین المللی، 4 دفتر شعر هم از ایشون منتشر شده و همینطور آثاری در حوزه فقه اسلام مثل زن، فقه اسلام، مسیر پیامبری، نماز باران، شاخه های شکسته، گزیده ادبیات معاصر، دردهای مذاب، حتما راهی هست، بضاعت فقه، بازخوانی شریعت و همینطور چند ترجمه، گنجینه‌های قدس، لحن، اینو نمیتونم درست بخونم، لحن الخلود و مدینه منوره. اینها خیلی جالبه، به خصوص در مورد اون حتما راهی هست. دلم بخواد که بیشتر مفصلتر با هم صحبت بکنیم و ما تازه رسیدیم به پرسش‌های محوری. خانم
حالا کتاب‌های دیگه هم اگه مایل بودید که باز بگید، تبعید یا زندان هست که در آلمان منتشر شده به فارسی و انگلیسی. بعد 2 تا کتاب شعر دیگه هم دارم، یکی برای چلچله ها که بر نمی گردند و یکی هم بزن به تار شکسته که این کتاب هم در سوئد منتشر شده، یه مجموعه شعر ترجمه به زبان سوئدی از من منتشر شده و حالا خب بعضی کتاب هم ترجمه شده به عربی و انگلیسی که حالا مایل بودید اونا رو هم خدمتتون میگم.
خیلی متشکرم خانم وسمقی گرامی، یک بار دیگه خوش آمد میگم بهتون به این گفتگو که امیدواریم صمیمانه و دوستانه و بدون تعارف و رو درواسی با هم صحبتی داشته باشیم. خانم وسمقی، شما بیشتر بین به خصوص نسل جوانتر طی دوره زن زندگی آزادی مشهورتر شدین، به نامتر شدین، یا بگم بین بچه ها نامتون به نیکی سر زبان ها گشت، در این حال شما رو همچنان از چهره های شاخص نواندیش دینی معرفی میکنن یا میشناسن. خودتون رو چگونه برای فرزندان ما یا نوه های ما دوست دارید بیشتر معرفی کنید؟
بله، البته خب بهتر این هست که همیشه خب دیگران ببینیم که چطور آدمو میشناسن. و خب شما اسم بردید از کتابای من، کارای من، خب اینا نشون میده که بالاخره من میشه منو به عنوان شاعر دونست. خب شعر گفتم از نوجوانی، نویسنده هستم، پژوهشگر هستم، در حوزه دین به خصوص تخصصی کار میکنم. البته خب روزنامه نگار بودم، نمیدونم، کار نقاشی میکردم، ولی خب اونا رو دیگه کنار گذاشتم. چند تا کار رو نمیشه با هم انجام داد، اما نوشتن و شعر گفتن و پژوهش کار اصلی من هست. شاید بشه بیشتر منو به این شکل معرفی کرد.
چقدر زیبا، من نمیدونستم که نقاشی هم میکنید. بنابراین یک روحیه
الان که نه، الان دیگه نمیتونم، ولی تا سن 17-18 سالگی من نقاشی میکشیدم، رنگ روغن کار میکردم، ولی دیگه کنار گذاشتم.
میخوام از این برداشت کنم که اون روحیه هنری و لطافت حساسیت هایی که یک هنرمند داره ادامه یافته و رسید به جنبش زن زندگی آزادی. خانم اسمقی جان، مایل هستین راجع به این مسیر تحولات فکریتون، این سفر فکری از 17-18 سالگی یا حتی از خانواده، که حدس میزنم اغلب ماها در خانواده های مذهبی متولد شدیم با یک دین و فرهنگ موروثی، اما این مسیر تحولات شخصی خودتون رو برامون بگیم. چگونه از کتاب مثلا انواع کتابایی که من اسم بردم، اما چگونه از نماز باران و مدینه منوره رسیدید به حمایت از جنبش زن زندگی آزادی و علناً حجاب خود رو به احترام آسیب دیده ها و با در همدلی با این جنبش حجابتون رو هم کنار گذاشتید؟
بله، خب من مختصرا بخوام بگم، من تو بله خانواده مذهبی سنتی به دنیا اومدم. پدرم مذهبی بود، مادرم همینطور، مسجد میرفتن و خب پدرم همیشه رساله عملیه همین توضیح المسائل ها رو که خب شنیدید برای آشنایی با آداب شرعی، خب اینها رو همیشه میخوند و گاهی حتی بلند میخوند که ما بچه ها هم مطلع بشیم. و گاهی وقتی من دیگه وارد دبستان شده بودم، خوندن نوشتن رو یاد گرفته بودم، گاهی میداد دست من میگفت بابا بخون ببینم چقدر یاد گرفتی، چقدر باسواد شدی. خب بله، من تو این فضا به دنیا اومدم، بزرگ شدم. اما این نکته رو باید بگم که پدر و مادرم به هیچ وجه آدمای سختگیر نبودن، سختگیر مذهبی به اون معنا نبودن. ما آزاد بودیم. مثلا پدر من علاقه داشت که دختراش با حجاب باشن، اما اجبار نمی کرد به هیچ وجه. به خصوص مادرم اجازه این کار رو نمی داد و مادرم می گفت که باید خودشون انتخاب کنن. نکته ای که من همیشه وقتی از مادرم یاد می کنم اون رو متذکر میشم، این نکته مهمه که مادر من همیشه تأکید میکرد که هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست و هیچ تبعیضی بین دختران و پسرانش قائل نمیشد. و خب در چنین فضایی من بزرگ شدم، علاقه با متعدد داشتم، نقشی کردم، بسیار که خوندم و بعداً بزرگتر شدم حتی داستانهای کوتاه هم می نوشتم، اما مطالعه درباره دین علاقه محوری من بود. یادم وقتی 13 سالم بود خودم رفتم به کتاب فروشی و یه قرآن و یک نهج البلاغه خریدم. تابستان بود، تعطیلات تابستان شروع می شد و من تمام اون تابستون رو با این دو کتاب گذروندم، زمانی که 13 سالم بود، و با دقت تمام من این دو کتاب رو می خوندم و ترجمه شو و عربی شو و روشون تأمل میکردم و بعد از اون دیگه خب ادامه داشت مطالعات من، پرسش های من. و با اینکه در دبیرستان من رشته ریاضی فیزیک خوندم، اما علاقم این بود که در دانشگاه الهیات بخونم. تنها انتخابم این معلمای من، همکلاسیای من تعجب می‌کردن که تو شاگرد ممتاز دبیرستان خوارزمی رشته ریاضی فیزیک چطور می‌خوای بری الهیات؟ می‌گفتم من تنها گرایشم اینه. و خب وقتی دیپلم گرفتم انقلاب فرهنگی شد، دانشگاه‌ها تعطیل شد، دنبال جایی گشتم که برم علوم حوزوی و دینی رو شروع کنم تا وقتی دانشگاه ها باز بشن، چون نمیدونستم چقدر طول خواهد کشید تعطیلی دانشگاه ها. اول به قم رفتم، اونجا به حوزه رفتم، از محیط اونجا خوشم نیومد، برگشتم تهران و مطلع شدم که مدرسه عالی شهید مطهری که همون به اصطلاح سپه سالار سابق بود، اونجا آزمونی برگزار میکنه برای همین علوم حوزوی، که منم در اون آزمون شرکت کردم، پذیرفته شدم و اونجا شروع کردم به تحصیل تا اینکه خب اولین کنکور دانشگاه برگزار شد که از اونجا من وارد دانشگاه تهران شدم. خب علاقه من به علوم دینی در واقع به این شکل بود و
چه درون خودتون چه حسی داشتین که چه جوری علاقه من شدین به این رشته، علارغم اینایی که گفتید که ریاضیتون انقدر عالی بوده، و چی شد که الهیات بخواین بخواین، چه نیازی حس کردین، نیازی روحی یا اجتماعی؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که باورهای ما، یعنی اون چیزی که ذهنیت ما رو میسازه، باورهای ماست. باورهای ما به هستی، یعنی درباره هستی، درباره جهان، درباره خدا، باورهای دینی، اینها ساختار اصلی ذهن ما رو تشکیل میدن. اینکه ما، یعنی جهان بینی ما، چگونه به جهان و هستی نگاه میکنیم، خب کسب علوم و اینها به نظر من از نظر من مسئله ثانوی بود. در اون حوزه باورها من سوالهای بسیار جدی داشتم. کتابهایی رو که میخوندم در همون دوره نوجوانی منو قانع نمیکرد هیچ وقت. مثلا درباره دین، همین آداب شرعی و خیلی چیزهای دیگه در این حوزه وقتی مطالعه میکردم یا میشنیدم برای من سوال به وجود میآمد. مثلا همین که زنها باید موهاشون رو بپوشونن. من یادم از همون اولی که قرآن رو خوندم روی آیات مربوط به این مسئله خیلی تأمل میکردم و موضوعاتی از این دست برام سوال بود. یعنی اینطور نبود که وقتی یه چیزی رو میشنیدم یا به من میگفتن به راحتی میپذیرفتم، نه، خیلی سوال میکردم، در ذهنم جستجو میکردم که چرا. یعنی با این که در حوزه دین معمولا میگن سوال نکنید، اینو خب اینو پیغمبر گفته، اینو امام گفته، معصوم گفته، دیگه چون و چرا نداره، باید بپذیری. ولی من اینجوری هیچ وقت نتونستم بپذیرم، همیشه چون و چرا کردم. با دیگرانم چون و چرا کردم، با خودمم چون و چرا کردم و به هر حال تمایلم به این سمت و سو رفت که علاقه داشتم باورهای ذهنیمو درست بکنم با فهم بیواسطه. یعنی که من کتاب بخونم، نظرات دیگران رو درباره سوالاتم بشنوم و به اونها قانع شم، نه، نمیتونستم. من میخواستم که خودم به منابع دست اول رجوع بکنم و خودم ببینم که چه فهمی پیدا میکنم از دین و اون چه که گفته میشد خدا، یعنی فرمان خدا. خب خیلی مهمه، یعنی وقتی که به شما میگن که خدا برای هدایت ما دستوراتی صادر کرده و ما باید به اونها عمل بکنیم، این همیشه خیلی ذهن من رو به خودش مشغول میکرد که ببینم این فرامین خدا چیه و حرف دیگران برای من میتونم بگم واقعا حجت نبود، کافی نبود. من میخواستم خودم درک مستقلی از اینها داشته باشم. برای همین بدون هیچ تردیدی وارد رشته الهیات شدم و مطالعه‌مو با این انگیزه ها شروع کردم. خب بدیهی است اون چیزی که شما از من سوال کردید که سیر تحول فکری من چگونه بوده. خب معلومه، من از همون کودکی وقتی میشنیدم اینها فرمان خداست، اینها دستورات مقدس دینی هست، خب این رو در ذهن من این باور به وجود میامد، چون توان چند و چون نداشتم، چون و چرا نداشتم. هر چند میپرسیدم چرا، اما خب تا دوره ای من به این شکل باور داشتم. یعنی وقتی می رفتم مطالعه می کردم که اینها دستورات شرع، دستورات مقدس دینی هست، می پذیرفتم اما با پرسشگری. خب از دوره ای که دیگه تقریبا مراحل بالاتر رو داشتم در تحصیلاتم طی می‌کردم و در عین حال در همون زمان تدریس رو هم شروع کرده بودم، پرسش‌ها جدی‌تر می‌شد و من وارد پژوهش شدم، به خصوص وقتی که با پرسش‌های روبرو می‌شدم که به نظرم می‌آمد نباید این گونه که به ما گفته شده باشه. مثلا به عنوان مثال درباره حقوق مادر، خب چرا مثلا مادر حق سرپرستی فرزندش رو نداره؟ خب وقتی که من میخواستم در دانشگاه کتاب‌های فقهی رو تدریس بکنم به عنوان احکام شرعی، هم دانشجو از من سوال میکرد، هم خودم از خودم سوال میکردم و میامدم تمام منابع و زیر و رو میکردم، اینا رو مطالعه میکردم که و در یک موارد متعددی پی بردم به این که استنباط فقیهان از قرآن اشکال داره و میشه جور دیگری هم استنباط کرد. از اینجا خب دیگه من وارد مناقشه شدم. به خاطر همین تز دکترام رو مقایسه تطبیقی حقوق زن در مذاهب پنجگانه اسلامی انتخاب کردم که در واقع اونجا شروع این مناقشات بود. یعنی من در اونجا حقوق به حقوق زن در فقه اسلامی انتقاد کردم و استنباط فقیهان رو زیر سوال بردم که اون دستمایه کتاب زن فقه اسلام شد. و خب این پنج مطالعات هم من رو، یعنی پرسشگری و پژوهش و مراجعه مستقیم به منابع دست اول و جستجو و نگاه منتقدانه به اونها، گام به گام من رو جلوتر برد. در کتاب زن فقه اسلام من مطرح کردم که نه، اسلام اینطور نیست که رو برای برابری حقوق زنان بسته باشه و نمیشه از اسلام چنین برداشتی کرد برخلاف فقیهان. بعد خب باز در پژوهش‌های بعدیم که منجر به نوشتن کتاب بضاعت فقه شد، این نکته بسیار مهم و رایج رو در باور دینی مسلمانان من زیر سوال بردم که آیا اساساً همه موضوعات زندگی ما پاسخ دینی دارن؟ آیا همه موضوعات در زندگی ما دارای حکم دینی و شرعی است؟ چون فقیهان این ادعا رو دارن و به خاطر همین برای همه موضوعات زندگی ما یه حکم شرعی صادر میکنن. یعنی در واقع تمام قوانین زندگی ما رو فقه میخواد به ما دیکته بکنه.
خانم
این از نظر من
از نظر شما این موضوع کامل نبود، قابل انتقاد بود، قابل نقد بود و مسیر پژوهش‌های شما هم همین رو نشون میده. من از صحبتتون این استنباط رو میکنم که کنجکاوی‌های از همون زمان مدرسه شما رو به وادی تحقیق و اینکه بی‌واسطه بخواید ببینید سبب این که گفته میشه یا احکام یا حتی گفته میشه دستور خدا هست و اینها رو تحقیق کنید. رسیدیم به اینجایی که شما قبول ندارید که تمام دستورات یا خوب است خوب نیست زندگی روزمره، به خصوص در این اکنون هم در فقه باشه و این رو موافق فقها نیستید. یک حدیثی هست اگر من اشتباه نکنم، حدیث هست یا نقل قول میکنن که میگن پیامبر یک کشاورز خرما نخل درست میکرده، آمده پیشش و پیامبر بهش گفته که تو بر نخلهای خودت و کار خودت داناتر از من هستی، به هر حال تخصصش رو در اون موضوع کشاورزی احترام گذاشت. به عبارتی این دستمایه همون سکولاریته یا سکولاریسم یا مدیریت زمین و زندگی به وسیله متخصص ها بود یا نبود؟ یعنی از این نواندیشان دینی، دگراندیشان دینی یا روشنفکران دینی یا کسانی که میخوان تفسیر دیگری روی احکام اسلامی بگذارن، میگن همین کافیه که ما زندگی رو، زمین رو سکولار کنیم، گرچه که احکام فقهی و به قول شما توی موضوعهای دیگه شرعی، مناسک شرعی و اینها بخوان رعایت کنن. آیا از اون حدیث یا از اون گفته میشه سکولاریسم اکنون رو برداشت کرد، تفسیر کرد؟
خب بسته کی داره به نوع نگاه شما. من برای اینکه به این نتیجه برسم که در زندگی لازم نیست که ما همه پرسشامون رو از دین بپرسیم و از منابع دینی بخوایم جواب سوالامون رو دراریم، برای همین سکولاریزم هم نمیخوام جوابمو از حدیث در بیارم. نه، بدون اونا هم ما به این نتیجه میرسیم. یعنی نیازی نیست که ما به حدیث استناد بکنیم. به هر حال هیچ یعنی دلیلی وجود نداره. یعنی ما از این طرف نگاه بکنیم که ما دلیلی واسه این نداریم که بخوایم تمام موضوعات زندگیمونو ببریم زیر چتر دین، که حالا ببریم بعداً دنبال دلیل بگردیم بخوایم دوباره از زیر چتر دین در بیاریم. نه، اصلا دلیلی برای اون نبوده. اون دلایل تاریخی داشته که من در بضاعت فقه به اون پرداختم و در اونجا در واقع بحث اساسیم همینه که لازم نیست که ما همه چیز زندگیمونو ببریم زیر چتر دین. و بعد اون باز من کتاب بازخوانی شریعت رو نوشتم. البته قبل از بازخوانی باز تجدید نظر در معنای قصاص رو نوشتم که یک اختلاف نظری دارم با فقیهان در معنای قصاص که در اونجا مطرح کردم. و در بازخوانی شریعت خب یه قدم در واقع میتونم بگم بلندتری برداشتم و در اونجا این دیدگاه رو پروروندم که اساساً قوانین زندگی نمیتونه جزء شریعت باشه. خب تا اینجا
بله. خب اسمقی، آیا علمای اسلام، علما داخل گیومه یعنی مراجع مجتهدان اسلام شناسان و اینها، کسانی که به هر حال مسلمانان بهشون ارجاع میکنن، آیا زن رو به عنوان مجتهد و به خصوص مرجع تقلید قبول دارن؟ یعنی ما در قضاوت صحبت از رفع هر گونه تبعیض هست دیگه، در قضاوت همچنان در ایران جمهوری اسلامی زن نمیتونه قاضی باشه، زن نمیتونه رئیس جمهور باشه. به قدری تبعیضها زیاده، نه فقط بر جنس زن که نیمه از جمعیته، بلکه بر بسیاری از پیروان ادیان دیگه، به افکار دیگه، سبکای زندگی دیگه اینها. اما سوالم از شما اینه، وقتی شما به این نتیجه رسیدید که لزومی نداره فقه در مورد تک تک رفتارها و اعمال و زندگی روزمره و به خصوص مدیریت زمین و جامعه تصمیم بگیره، آیا کسانی میتونن مسلمون باشن و به شما اقتدا کنن، به جای اینکه به فرض کنید یک مجتهد یا مرجع تقلید مرد؟
خب این ببینید بستگی داره به نوع نگاه شما. مثلا شما میخواین در همون ساختار سنتی شرعی به این مسئله جواب بدید یا نه. حالا من الان عرض میکنم، ببینید از لحاظ سنتی خب در حوزه ها در میون مجتهدان و مراجع شیعه این رو قبول دارن که زن میتونه مجتهد باشه، و اما فقط زنا میتونن از اونا تقلید بکنن. خب اینا همون باورهای کاملا سنتی، نگاه سنتی به زنه که نه دلایل شرعی داره نه دلایل عقلی. اینا تماما مقید و محدود به همون نگاه و باورهایی است که نسبت به زن وجود داره. اساسا مسئله تقلید من به این شکلی که معمول و رایج قبول ندارم، چون ببینید تحقیق درباره دین خب صورت میگیره و معلومه خب همه دنبال این کار نمیرن، یک عده تحقیق میکنن، نتایج تحقیقاتشون رو میتونن در اختیار مردم قرار بدن و مردم هم میرن اینا رو مطالعه میکنن و هر کدوم رو پسندیدن بهش عمل میکنن. من عقلانی اینطور میبینم. اینکه حالا افرادی مقلد باشن از یک نفر خاص، شرایطی که حوزه ها گذاشتن، اینها از نظر من قابل قبول و موجه نیست. اینا بیشتر یک میتونم بگم که دستگاه های قدرت رو ایجاد میکنه که هر فرد مرجعی بتونه به هر حال عده‌ای رو به عنوان مقلد داشته باشه، که خب به نظر من پژوهش آزاد، دینداری آزاد با اینجور دم و دستگاه ها زیاد سازگاری نداره.
حداقل هر فرد تونه
برابر این
مرجع تقلید.
بله، اصلا از نظر من زن و مرد فرقی نمی کنه. زن و مرد میتونن درباره دین پژوهش بکنن با چارچوب سنتی. یعنی اگر کسی منبع دین رو الهی میدونه و در همون چارچوب سنتی میخواد دینداری بکنه، نماز بخونه، روزه بگیره، شعائر دینی رو انجام بده، باز هم هیچ فرق نمیکنه که اون پژوهشگر و صاحب نظر در این حوزه زن باشه یا مرد باشه. پژوهشگر میتونه تحقیقاتش رو، نتایج تحقیقاتش رو در اختیار دینداران قرار بده و اونها هر کدوم رو که بیشتر مستدل یافتند، موجه و محکم پیدا کردن، به اون عمل بکنه. اما خب من تو تحقیقات بعدیم همونطور که میدونید به این نتیجه رسیدم که اساساً دین بشری هست، نهاد پیامبری هم بشری هست، که حالا خب این بحثش مفصله دیگه. در این ساختار فکری که دیگه خب اساساً معلومه، اصلا مسئله تقلید و دیگه زن بودن و مرد بودن و اینها که به هیچ وجه دیگه نمیتونه مطرح باشه. و خب این مسیری بود که من به طور خلاصه گفتم خدمت شما که جلو اومدم با توجه به تحقیق و پژوهش و تأملات و اینها.
خیلی ممنونم از توضیحاتون تا همکنون، و این سفر فکری رو برای ما گفتید، خیلی متشکرم. من اون موضوع تبعیض حتی در موضوع مرجع تقلید شدن، اجتهاد، اینها رو مطرح کردم، برای اینکه ماه مبارزه علیه هر گونه تبعیض هست که یادآور بشم که حتی تو مسائل دینی هم یک زن نمیتونه به اون رتبه طبق نظر آقایون فقیه به اون رتبه مردها برسه و این غم‌انگیزه. از جمله نمیتونه امام جماعت بشه مگر اینکه چند تا زن فقط بتونن پشت سرش بخونه.
من میخواستم این نکته رو اضافه بکنم که تبعیض علیه زنان و این نگاهی که نسبت به زنان وجود داره مختص به یک جای خاص و یک دین خاص هم نیست. کلن در تاریخ بشری شما در همه جا این رو میبینید، یعنی این یک مسئله فراگیره. زن رو به هر حال مردان یک موجود دست دومی میدیدن، همیشه اون رو تابع خودشون می دیدن، دارای خیلی از صلاحیت های فکری و عقلی نمی دیدن. این فقط محدود به اسلام نیست که بگیم در اسلام این نگاه به زن هست و در جاهای دیگه نیست. شما می دونین همه این احکامی که الان تبعیض‌آمیز علیه زنان هست توی آیین یهود هم بوده قبل از اسلام، تو مسیحیت هم همین نگاه هست، در جاهای دیگه دنیا هم همین بوده. بنابراین این میخوام بگم که مؤسس این نگاه به زن در واقع ادیان نبودن. این یک روند تاریخی است که شکل گرفته و امیدواریم که اصلاح بشه.
و تفاوتش این هست که این روند تاریخی درست مثل این که بگیم اجداد بسیار دور ما خیلی خیلی قرنها پیش قارنشین بودن، اما با خرد جمعی یواش یواش آمدن ببینن که چگونه زندگی رو مدیریت کنن، به خصوص که انسان یک موجود اجتماعی هست و قرار هست با هم زندگی کنه، جامعه تشکیل بده، اینها چه به نفعش هست و خودش رو بروز کرده. اما تفاوت خرد جمعی بشری با ادیان این هست که ادیان میان میگن که ما یه حکمی آوردیم براتون که لا زمان و لا مکانه و برای ابد و دهر همین که ما میگیم درست است، این است و جز این نیست. این است و جز این نیست. خانم وسمق جان عزیز، ما رو میرسونه به موضوع ایدئولوژی، یعنی که به فرمایش شما تبعیض‌ها نه فقط علیه زنان نیمی از جمعیت کره زمین، بلکه توی بسیاری چیزها، یعنی وقتی که من حتی طرز فکر سیاسیم هم با اون ایدئولوژی که قدرت داره حاکم هست تطبیق نکنه، عین اون نباشه یا پیرو به اون نباشم، دچار بسیار بسیار آسیب ها و تبعیض ها میشم. همطور که میگید در جهان هست و به همین دلیل که در جهان هم مبارزه علیه هر گونه تبعیض وجود داره، هر جا در هر جغرافیا و هر تاریخ متناسب با اون موضوع مهمتر اون جامعه خاص. اگر در امریکا روزگاری با علیه تبعیض نژادی کار کردن، علیه تبعیض جنسیتی که دستمزد زنان کمتر بوده و 8 مارچ و کلا ماه مارچ و اینها همینطور ادامه داره، اینجا دیگه نمیان بگن که یهود اینو گفت، جیزز حضرت مسیح اینو گفت، اون اینو گفت، اینا پس ما نمیتونیم دست بزنیم. اما ما همه زاده کشوری هستیم که دینی به ما به ارث رسیده و بعد از میراثی که داریم تازه حکومتی حدود 45 ساله، الان تقریبا سالگردش تا به زود اخیرا گذشت، 45 ساله حکومتی بر قدرت سوار هست که میگه اصلا احکام دین هم ارکان دین رو هم اگه لازم باشه ما تعطیل میکنیم، برای اینکه این نظامه که مقدسه و باید بمونه. و با این قدرت اصلا دیگه حتی جای به اصطلاح مذاکره در مورد مسائل دینی هم باقی نمیذاره. همطور که خودتون ملاحظه میکنین مفسرهای دیگه دینی هم کنار گذاشته شدن و فقط اون بخشی از بگم شیعه ها حتی یا علمای شیعه و روحانیون حتی در امنیت به سر میبرن که ملتزم به ولایت مطلق فقیه باشن، علاوه بر اون شیعه اثناعشری که دین رسمی در قانون اساسی محسوب شده. خانم وسمقی جان، من این رو گفتم که بیایم یکمی فضا رو برسونیم به این که من سوال که در مقدمه برنامه گفتم این هست که علی‌رغم همه اینا شما کشور ایران رو، جامعه به خصوص ایران رو پس از جمهوری اسلامی چطور تصور میکنید؟ آیا چون یکی از کتاب هاتون که این عنوان برام جالب بود و روی پروفایلتونم دیدم هست، حتما راهی هست. چه راهی هست برای اینکه این جامعه، این مردم بتونن مسالمت آمیز با هم زندگی کنن، با رواداری بتونن حداقل بر سر اعتقادات شخصی فکری خودشون خشونت نورزن، طالبان و داعش و اینها نباشه، گرچه که بسیاری معتقدن همونها هم فرزند جمهوری اسلامی هست و نه اینکه لزوماً چیزای جدیدی باشن، جدید هستن اما از تبعات، از پیامدهای حکومت رسمن جمهوری اسلامی ایران هست. من خیلی نکته ها رو گفتم اما شما اون چیزی که مایل هستین بهش بپردازین، فردای ایران بدون جمهوری اسلامی رو، یا بگیم بعد جمهوری اسلامی ایران رو چگونه تصور میکنید؟
بله، در ادامه صحبت های گذشتمونم این نکته رو اضافه کنم که خب حالا در مورد زنان یا در مورد اقلیت‌های مذهبی و موضوعات تاریخی مربوطه کار ادیان کردن، آره اینا اومدن این سنت‌ها رو مقدس می‌کردن با فرمول تئوری‌های، مثلا تبعیض علیه زنان رو دینی و الهی معرفی کردن یا علیه پیروان مذاهب دیگه همطور. روش یعنی روندی که ما می‌بینیم بعضی ادیان طی کردن و نقشی که در زندگی انسان‌ها داشتن بعضی منفی بوده و به خاطر همین مبارزه، مثلا مبارزه زنان رو برای رسیدن به برابری، مبارزه علیه تبعیضات رو ادیان سخت کردن. و الا خب اگه همون روند تاریخی طی می‌شد آسان‌تر بود کنار گذاشتن این تبعیضات. به خاطر همین مثلا می‌بینی که بردگان، سیاهان زودتر از زنان به نتیجه رسیدن، یعنی اونا چون در ادیان نیومدن بگن که آره برده کردن یک عده از انسانها واجب دستور الهیه یا دستور خداست که سیاهان فرودست‌ترن نسبت به سفیدها و امثال اینها، چون مسئله اونها با دین در نیامیخت راحت تر حل شد، هرچند اونها هم خیلی طولانی بوده و هنوز هم ادامه داره. اما مسئله زنان رو به عنوان مثال در اسلام که گفتم در یهودیت هم هست، این قوانین رو فقه اومده به عنوان قوانین الهی معرفی کرده، تبعیضات علیه زنان رو. خب اینجا کار مقداری سخت‌تر میشه. و تا زمانی که حالا این رو میخوام گره بذارم به این پرسش بعدی شما، تا زمانی که ما مسئله رو اینجوری نگاه بکنیم کلن زندگیمون سخته. یعنی در جهان اسلام تغییر و تحول بسیار مشکله، اگر که ما همچنان بر بستر فقه بخوایم زندگی بکنیم. یعنی همیشه تصور کنیم که یک قوانین الهی وجود داره، ولی این قوانین با زندگی ما سازگار نیست، ما با اونا در چالش قرار داریم با اونها. از اون طرف مثلا میخواییم که حقوق برابر داشته باشیم، از اون طرف میخواییم که آزادی داشته باشیم، از اون طرف میخواییم که پیروان همه ادیان و مذاهب با هم برابر باشن، خدا ناباور با خدا باور با هم یک حقوق مساوی و مشترک داشته باشن. بعد از اون طرف یه دینداری فکر بکنه که خب این در تعارض با دستورات خداست. خب این چالش وجود داره اگر که اون بستر فقه باقی بمونه. و این مشکل رو یعنی میتونم بگم که یعنی حل این مسئله رو دشوار میکنه. خب برای شخص من خب اون زمینه ها به لحاظ فکری و از لحاظ نظری خب حل شده است. من دین رو به هیچ وجه منشأش رو ادا نمیدونم. من معتقد نیستم که خدا برای ما انسان‌ها فرمان‌هایی صادر کرده که این فرمان‌ها در این کتاب‌ها اومده، نه. خب از نظر من خیلی راه حل ساده است. همه انسان‌ها با هم برابرن، این عقاید همه ساخته خود انسانه، انسانه که با کنجکاوی، با تعقل و با تفکر در همه زمینه ها پیش اومده، همونجور که در علم پیش اومده، پوشیده که جهان رو بشناسه، همینطور هم تلاش کرده آفریدگار این جهان رو بشناسه، فکر کنه که انسان از کجا اومده، به کجا میره، بعد از چه اتفاقی افته، و این فکرها، این پرسشها و جوابهایی که به اینها داده شده ادیان رو رقم زده، باورهای دینی رو رقم زده. و خب ببینید، من معتقدم که بالاخره ما انسانها تجربه زیادی رو داشتیم در طول تاریخ. ما در فرض فرمایین که در صده ها و هزاره ها جنگ های دینی داشتیم میان انسان ها، میان پیروان مذاهب گوناگون، و این تجربه ها انسان عاقل رو به اینجا رسونده که امروز بگه حقوق همه انسان ها برابر، باید تبعیضات عقیدتی و دینی برداشته بشه، ما نباید به دین و عقیده هم کار داشته باشیم، تبعیضات جنسیتی باید کنار گذاشته بشه، تبعیضات قومی و نژادی باید کنار گذاشته بشه. این روندی است که انسان عاقل با توجه به تجربه هایی که داشته در طول تاریخ بهش این روند رو طی کرده و به این دستاوردها رسیده. ما هم در این 45 سال گذشته در جمهوری اسلامی عملاً تجربه کردیم. اون قوانینی رو که میگفتن اینها قوانین الهی است و اگر اجرا بشه بهشت میشه اینجا، خب ما تجربه کردیم و نشد. حالا ممکنه بعضی ها بیان بگن که میگن، بعضی ها میگن خب اینا خوب اجرا نکردن، اگر همین قوانین رو افراد دیگری بیان و درست اجرا بکنن نتایج متفاوتی خواهد داشت. خب من این رو یک دور باطل میدونم، این یک ادعاست که به دلایل نظری هم میشه ردش کرد، تجربه هم بالاخره میگه که نه، این ادعاها رو ما نمیتونیم بپذیریم. تجربه خب برای ما هم دستاوردهای زیادی داشته، دستاوردهای با ارزشی داشته، هرچند که ما هزینه های زیادی پرداختیم در این 45 سال، اما میتونم بگم که یک گام بزرگ تاریخی رو برداشتیم. شما میدونید حکومت دینی همیشه به عنوان یک آلترناتیو برای مردم وجود داشت. شما میدونید در ایران همواره روحانیت در کنار قدرت سیاسی حضور داشتند، صاحب قدرت بودند و مایل بودند همه قدرت رو در اختیار داشته باشند، که خب این اتفاق در سال 57 افتاد و روحانیت علاوه بر قدرت دینی که داشت، سلطه‌ای که بر فکر مردم داشت، بر باورهای مردم داشت، قدرت سیاسی را به دست آورد. اما خب حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که مردم با این تجربه دریافتند که خب نه دیگه، باید به عقل خودشون تکیه بکنن. پی بردند که آنچه که بهشون وعده داده شده بود، که این احکام، این قوانین، این دستورالعمل‌ها میتونه اونها رو به سعادت و رستگاری برسونه و زندگی رو برای اونها بهشت بکنه، فهمیدن که این ادعاها نادرسته. و این هست که بسیاری از باورهای دینی مردم تحول پیدا کرده. من امروز در ایران شاهد تحول فکری عمیقی هستم که این میتونه در واقع زیرساخت بسیاری از تغییرها باشه. خب مردم تجربه کردن در این 45 سال، دائما تفرقه رو و رنج‌هایی که از این بابت متحمل شدن، اینکه این دین داره اون دین نداره، این معتقد به اسلام اون نیست، این مسلمان اون مسلمان نیست، این زن اون مرده، و دائما میان اینها تبعیضات رو دیدن و همه رنج بردن، آسیب دیدن، زخم خوردند. و به نظر من این تجربه های تلخ ما رو رسونده به اینجا که بدونیم که باید این تبعیض ها رو کنار بذاریم. ولی یه نکته باز مهم رو من میخوام در اینجا بهش تأکید بکنم. اگر ما مردم رو به خودشون واگذار کنیم، با الهای معمولی که زندگی میکنن باهاش، به نظر من کمتر اونها دچار این تنش ها میشن. مثلا مردم ما وقتی دارن با هم زندگی میکنن، یه مسلمان کنار یه مسیحی همسایش یه یهودیه، طبقه بالای خونش فرض کنید یه بهاییه، اینا با هم کاری ندارن، زندگی عادی و معمولیشون رو دارن، همیشه هم همینجوری بوده، هیچ وقت بین اینا اختلاف و تفرقه ای نبوده. ولی متاسفانه نهاد دین و روحانیت که خیلی از این تفرقه ها رو ایجاد میکنه.
تفرقه بیانده اومد
میونه، حالا اونها هم ممکن میگن با برداشت های اشتباه از دین و منابع دینی، نمیخوام بگم که همه اونها مغرضند، نه، ولی واقعا در اساس تئوری هاشون و افکارشون اشتباهات زیادی وجود داره. اینکه ما اشتباهات تاریخی انسان رو بیاییم و تئوریزه بکنیم و به نام دین اونا رو تقویت بکنیم، این غلطه. اینکه تبعیض بوده بین زن و مرد، اینکه بین مسلمان و یهودی، مسیحی و مانند اون، بعد بیاییم همینها رو نهادینه بکنیم، با تئوری‌های دینی اینا رو تقویت بکنیم، خب این غلطه به نظر من، این غیر عقلانی هست. ولی خب این اتفاق افتاده. به نظر من روحانیته که باید بازنگری بکنه در اصول فکری خودش، در مبانی اعتقادی خودش، در آموزه‌های خودش، در کتاب‌های درسیش. اینا همه مسئله است. اینها باید بازنگری بشه، تجدید نظر بشه، تصحیح بشه. اما در هر حال به نظر من مردم ایران
خانم اسمقی جان
بردن
درسم خسته،
باید با تکیه بر
میفرمایید مردم ایران پی بردن که باید با تکیه بر عقل جمعی و تجربه بشری ما میتونیم از تجربه کشورهای دیگه هم بهره ببریم، همونطور که برای اتومبیل و گوشی تلفن و ساختمانسازی و خیلی چیزهای دیگه از تجربه بشر هر جای دنیا میتونیم بهره ببریم و میبریم، و آقایون موشک سازی و چیزهای دیگه رو ابایی ندارن از فناوری و تکنولوژی غرب هم استفاده کنن، ولی نوبت به علوم انسانی که میرسه، به مسائل جامعه و اینها که میرسه، حتما میخوان با همون فیلترهای تنگ خودشون مدیریت کنن. خانم وسمق جان، 22 بهمن 1341 امیدوارم تاریخ رو دقیق گفته باشم، آقای خمینی با یک لفظ تندی و حکومت جبار یا جابران در مورد دوران پهلوی صحبت میکرده که میخواد تساوی زن و مرد رو جا بندازه، به شدت منتقد بوده به این موضوع، به اون تلاش هایی که به هر حال طی 100 سال اخیر در ایران از جنبش مشروطه و بعد طی دو دوره پهلوی ها خیلی تلاش شد برای همسویی، همزمانی و بروز شدن حقوق، برابری حقوقی در ایران، اما روحانیون عمده ترین مانع این قضیه بودن و همچنان میبینیم چنان که شما هم از کنشگران، فعالان علمی نظری این موضوع هستید، چرا همچنان میگن پاشناشیل جمهوری اسلامی، پاشناشیل اصلا اسلامگراها، بنیادگراهای اسلامی، کسانی که مایلن حکومت دینی داشته باشن، از اونهایی که ادعای خلافت اسلامی دارن تا شبه نظامیانی که به هر حال دارن این سوی اون سو تلاش میکنن، به هر حال کسانی که چه رسمی حکومت جمهوری اسلامی دارن، مثلا پاکستان مثلا که البته متفاوته با سیستم ایران، یا طالبان، ولی جمهوری اسلامی الان موضوع ما جمهوری اسلامی، چرا همچنان زن براش مسئله است؟ حالا میخواییم به موضوع حجاب هم برسیم که بیرونی ترین نماد این اول آن دیگری سازی میکنن، به قول شما تفکیک میکنن، دستبندی میکنن، زن، مرد، این، اون، مسلمون، غیر مسلمون، شیعه، سنی، فلان، اینها، که هرچی در این محدوده بتونن بیشتر اعمال قدرت بکنن. آیا چنینه؟ چرا مسئله زن و مسئله حجاب این همه همچنان مهمه؟ چه بهره‌ای میبره ازش، از این ایدئولوژی کردن به خصوص مسئله حجاب که عرض میکنم چون نماد بیرونی اون هست؟ مثلا خانم محمدی برنده جایزه صلح نوبل میگه که جمهوری اسلامی از موضوع حجاب ابزاری ساخته برای برپایی آپارتاید جنسیتی. شما با این حرف موافقید یا دلایل بیش از این داره یا این دلیل دلیل کمی نیست؟ آیا چی جریان که فقهای اسلام یا اسلامگراها، همه اینا، فقهای اسلام میگم یعنی حتی پیش از حکومت هایی که رسما اسلامی بشه، با به فرمایش شما از زمان دعواهای خلفای اسلام، از صدر اسلام تا کنون دعوای قدرت هم همچنان هست دیگه، تا جمهوری اسلام شده حالا قدرت حاکم مطلقه، مسئله زن چرا براش انقدر گرهگاهه، پاشناشیله؟ ببخشید سوالم طولانی شد، بفهم خواهش میکنم.
ببینید، این رو از زوایای گوناگون میشه بررسی کرد. یعنی امروز مسئله زن در جمهوری اسلامی خب دیگه یه مسئله سیاسی هم هست، اما بذارید یه خورده از اون بنیانش من این رو شروع بکنم. یعنی قبل از این که حالا برسه به تغییرات سیاسی و اینکه امروز زنان میتونن عامل تغییرات بزرگ اجتماعی و سیاسی باشن در ایران، یه خورده مسئله رو مبنایی تر به نظرم از نگاهی که روحانیت سنتی میتونه داشته باشه من اینو مطرح بکنم. اونها یه تلقی خاصی از زن دارن. همین زنی که مثلا باید تمام بدنش رو بپوشونه، موهاش رو بپوشونه، این یک ویژگی هایی داره که این ویژگی ها در فقه ما و منابعی که فقیهان و علمای اسلام تدوین کردن با اون طرز تلقی سنتی از زن و طرز تلقی تاریخی میتونیم اونجا ببینیم. این زن چجوری معرفی میشه؟ یه زنیه که تابع شوهرشه، یا اگر شوهر نداره تابع پدره، یعنی مستقل نیست. این زن بدون اجازه نباید از خونه بره بیرون، بدون اجازه نباید تحصیل کنه، نباید کار بکنه، همه اموراتش باید تحت نظارت مرد باشه، حتی نسبت به های خودش هم دارای به هر حال اون قدرت تصمیم گیری نیست، باید خونه رو اموراتش رو رتق و فتق بکنه، اسباب حالا راحتی مرد رو فراهم بکنه، همیشه از لحاظ جنسی به مرد، به همسرش سرویس بده. این زن که این ویژگی ها رو داره، خب به نظر من در طول تاریخ هم با همین نگرش این مردان بودن که گفتن تو باید سراپا پوشیده باشی و فقط تو برای شوهر میتونی که آشکار باشی، نمایان باشی. یعنی این زن زنی است که باید تو خونه باشه، یعنی هیچ مشارکت اجتماعی سیاسی فکری نداره و متعلق به مرده و باید تو خونه باشه، بیرونم میاد باید به این شکل پنهان باشه. اما خود مرد چی؟ مردان خودشون رو چجوری معرفی کردن؟ دارای حقوق مطلق از لحاظ جنسی، امکان برخورداری نامحدود، حالا اونطور که مثلا در احکام فقهی میبینیم 4 تا زن دائم از نظر شیعه نامحدود میتونن ازدواج موقت داشته باشن، تمام مشارکت های اجتماعی، سیاسی، قدرت سیاسی به دست بیارن، ثروت بیاندوزن، دارای پست و مقام باشن، سفر برن، از زندگی همه تمتعات رو داشته باشن، لذت ببرن. همه این برخورداری ها برای مردان آزاده، اما برای زنان نه. زن میخواد سفر هم بره، اینا میگن باید اجازه بگیره و همه این. خب این زن، این طرز تلقی از زن رو خب مردان سنتی خب دوست دارن، دلشون میخواد که این زن به این شکل در خدمتشون باشه. شما فکر کنید اگر شرایط زنان تغییر بکنه، شرایط جامعه عوض میشه. روحانیت سنتی زن رو به این شکل میخواد، زنی که خب توی خونه باشه، بچه ها رو رسیدگی میکنه، پخت و پز میکنه، رفت و روب میکنه، همه چی رو مهیا میکنه، مرد آزاد و راحت و بدون دغدغه بیرون خونه پول در میاره، پست و مقام داره، قدرت داره، سفر میره، لذت میبره، همه کار میکنه. اگر زنا شرایط رو تغییر بدن، شرایط مردان هم عوض میشه، شرایط جامعه هم عوض میشه. یک مقاومتی برای این تغییر وجود داره و برای اینکه زنان رو در واقع سرکوب بکنن، از ابزار دین هم همیشه استفاده یا سوء استفاده کردن. امروز اما در جمهوری اسلامی، گذشته از اینکه یک چنین طرز تلقی از زن وجود داره و میخوان مانع تحولاتی بشن که زنان حقشونه، زنان میخوان جایگاه و شرایط خودشون رو تغییر بدن، نمیخوان دیگه اونجور زندگی کنن که مردان به اونها دیکته کردن، دیگه نمیخوان بپذیرن که بر اساس دستورات مردان و قوانین و حقوقی که مردان برای اونها تعیین کردن زندگی بکنن. خب امروز علاوه بر این که اون طرز تلقی عرض کردم وجود داره، خب حکومتی بر سر کاره که هم خب روحانیت سنتی با اون تلقی از زن داره در اونجا حکومت میکنه و از سوی دیگه با واقعیاتی توی جامعه روبروست که مردم این ساختار سیاسی رو نمیخوان و زنان امروز نه تنها میخوان شرایط تاریخی خودشون رو تغییر بدن، بلکه با تغییر شرایط زنان، شرایط اجتماعی و سیاسی تغییر خواهد کرد. اینجاست که این تغییرات برای حکومت به هر حال به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه و میکوشه که جلوی اون رو بگیره. خب این به نظر من امروز اهمیتش از این بابت، زنان شرایطشون تغییر بکنه یعنی خیلی از سنت ها تغییر میکنه، خیلی جابجایی ها در جامعه صورت میگیره و لازمه تغییر ایران هم به نظر من همین هست و شاید تحلیلگران درون حکومت هم این واقعیت رو میدونن به خاطر همین تمام فشارشون رو روی زنها قرار دادن. اما من معتقدم که خب این تغییر اتفاق خواهد افتاد، چون پتانسیل وجود داره، ضرورتی که وجود داره باعث خواهد شد که این تغییر پیش بره، هرچند که ممکنه این موانع اون رو کند بکنه، اما در هر حال این اتفاق خواهد افتاد و